سروران مکرم، عزیزان من، انسان سه تا نفس، نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه داره. رمی جمرات هم سه گونه هست. با رمی اول در واقع شما چیکار میکنید؟ اون بخش اول کنار میزنید، کم کم شیطان رو از مرحله جان انسان دور میکنیم تا برسیم به بارگاه قدس. چه کسانی قادر به رمی شیطانن؟ سروران مکرم، با دست سنگ زدن کار خیلی هاست، اما قادر بودن به شیطان نفس که اون رو از مرحله نفس انسان دور کنیم خیلی کمه. کسانی که شیطان گاه گاهی به سراغشون میاد اونها رو به وسوسه میندازه، قرآن کریم در خصوص این افراد میگه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. تا شیطان اومده اونها رو قلقلک بده، یاد خدا میافتن، بعد شیطان رو دور بکنن. یه عده مثلا کسانی که همواره با شیطان همنشینن، متاسفانه من یعش عن ذکر الرحمن نغیض له شیطانا فهو له قرین، اینا متاسفانه رفیق شیطانن. اما یه گروهی هستن که اونایی که از این حدم تنزل بیشتر پیدا کردن اصلا فرمانده شیطان میشن. ان شاء الله خدا رو قسم میدیم به حق انوار تابناک وجودان نوریه معصومین به گونه ای باشیم که بتونیم شیطان نفس رو از حریم جان خودمون دور کنیم و به بارگاه قدس راه پیدا کنیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یه سرزمین آسمونی و یک دنیا خاطره. درسته که مدت کوتاهی مهمون این سرزمین هستیم، اما به اندازه یه عمر ازش میتونیم خاطره داشته باشیم. توی مکه و مدینه لحظه به لحظهش خاطره است. حتی خوابت هم برات یه خاطره شیرین میشه. توی این سرزمین که هستی از هیچ چیزی بی اعتنا نمیگذری. همه چی برات دلنشینه، حتی خستگیاش.
مسافران قبله سلام. امروز می‌خوایم از سید الشهدای میدان احد براتون بگیم، کسی که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله زیر فشار، اهانت و تمسخر مشرکان بود به رسالتشون ایمان آورد و پس از هجرت به مدینه فرماندهی نخستی نیروهای مهاجم به مشرکان رو به عهده گرفت. حمزه عموی پیامبر در جنگ بدر بسیاری از مشرکان رو به هلاکت رسوند. به همین سبب هند همسر ابو سفیان کینه اونو به دل گرفت و در جنگ احد وحشی رو مأمور کرد تا سر راهش کمین کنه و در موقع مناسب به شهادت برسونه. بعد از شهادت حمزه، هند با کمال وقاحت بر جنازه او حاضر شد، شکمش رو پاره کرد تا جگرش رو بخوره، اما جگر حمزه توی دهنش سنگ شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله در شهادت حمزه بسیار اندوهگین شدند. ایشون رو سید الشهدا لقب دادن و از زنان مدینه خواستن برای اون بزرگوار مجلس عزا بپا کنن. مراقی مورخ قرن هشتم می نویسه از قبور شهدا فقط قبر حمزه و عبدالله ابن جحش شناخته شده است. در سال 570 قمری به دستور مادر الناصر لدین الله بر روی قبر حضرت حمزه قبه بزرگی ساخته شد و سال 893 قمری هم سلطان قایتابای عثمانی این مقبره رو وسعت داد. سال 1344 قمری آل سعود مقبره حضرت حمزه رو تخریب کردند. بعدها با پیگیری عالمان مدینه و تلاش شهردار دیواری با پنجره‌های مشبک در اطراف مقبره حمزه ساخته شد. در جنگ احد نزدیک به 70 نفر از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله به شهادت رسیدند که در میون اونا چهره‌های برجسته‌ای مثل مصعب ابن عمیر، حنظله، عبدالله ابن جحش و انس ابن نضر به چشم می‌خوره. رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره شهدای احد می‌فرمایند اینان شهیدانند، نزد آنان بروید و بر آنان درود بفرستید تا زمانی که آسمان و زمین برپاست، کسی بر آنان سلام نمی دهد مگر آن که پاسخش را خواهند داد. سلام علی آل طه و یاسین. سلام علی آل طه و یاسین. سلام علی آل خیر النبیین.
سلامٌ على آل خير النبي.
یه روزایی وقتی که میری زیارت با خودت میگی یعنی این منم؟ یعنی این منم که دارم توی مسجد پیامبر نماز میخونم؟ یعنی این منم که دارم توی مسجد الحرام قدم میزنم و دور خونه خدا طواف میکنم؟ یه وقتایی باورت نمیشه که زائر شدی، باورت نمیشه که این خودتی، خودتو جای خیلی از آرزومندا میذاری و برای همشون باز هم دعا میکنی.
من از میان همه روی دل به سوی تو کردم.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با جناب آقای دکتر فلاح‌زاده درباره فلسفه سیاسی حج.
با وقتی صحبت از حج میکنیم، علاوه بر این که اون اعمال و مناسک عبادی به ذهنمون میاد، مسائل زیادی در پیرامون حج مطرح میشه و همه عزیزانی که با این مراسم بسیار بزرگ عبادی سیاسی مواجه هستن، فقط اعمال حج رو در یک سری اعمال عبادی خلاصه نمیبینن. از جمله میشه در خصوص مسائل سیاسی حج در کنار سایر مسائل حج بحث و گفتگو کرد. من تقاضا میکنم تو حضرت علی نسبت به این موضوع بسیار مهم یک تعریف جامعی داشته باشید تا ان شاءالله سوالها رو در خصوص مبحثمون خدمتتون بگم.
عرشبت خدمت شنوندگان عزیز که حج رو میشه از زاویه گوناگونی تعریف کرد. زاویه که بنده تعریف میکنم مرتبط یه مقداری با سوالی است که شما مد نظرتونه. حج به نظر بنده یک سلوک و یک پویشی است در جهت کسب معارف الهی و یک معنویتی آمیخته با حرکت، جوشش و طی مراحل همراه با جمع و در زمان و مکانی سرشار از قدسیت و روح الهی. یا به تعبیر دیگه حج، حضور در حج هم کسب معارف الهی است، توجه و تأمل، آگاهی و خلوص، عرشبت اوجگیری و ارتقا.
بله.
که حاجی تا پایان عمرش میتونه عرشبت که با این آثاری که در حج کسب کرده متطهر باشه و از این چشمه نوش بهره برداری کنه.
بله.
اشتیاق درونی در حوزه حج عرشبت از یک سو قدسیت، معنویت، ارزش‌های الهی، عرشبت که از سوی دیگر در زائر یک حالت روانی خاصی به وجود میاره که او رو آماده میکنه برای پیمودن راه‌های مختلف که یک بعدش عرشبت که بعد مناسکی است و ابعاد دیگه‌ای که به حساب مشهون از معرفت و نمادهای هویت بخش و هدایتگر میباشه عرشبت خدمت شما در درون حج نهفته است.
بله بسیار خوب. خب وقتی ما چنین نگاه جامع و گسترده‌ای به این موضوع بسیار مهم داریم، قطعاً دستاوردهای اون هم برای کشورهای اسلامی و به طور کلی جهان اسلام هم باید قابل احصا باشه و قابل توجه باشه. من فکر میکنم در بحث حج نگاهی که جهان، ادیان مختلف و همینطور حتی کشورهای غیر ادیان الهی، یعنی کشورهایی که مقید به دین آسمانی نیستن، برحال از این حرکت جمعی مسلمانها توجهشون جلب میشه که مسلمانها دنبال چی هستن. در حقیقت ما میتونیم در حد چه پیامی رو داشته باشیم هم برای جوامع اسلامی و هم غیر اسلامی.
ببینید با این تعریفی که من از حج ارائه دادم، حج عرشبت واجد آثار و تجربه های عرشبت خدمت شما گرانباریست که تو هیچ کدوم از اعمال و مناسک شما اونو نمیبینید به خاطر ویژگی خاص خودش. اگر ما در واقع با همین نوع نگاهی که جناب عالی فرمودید که حج چه دستاوردی در واقع برای ملل مختلف و جوامع دیگه داره، ما فلسفه وجودی حج رو یا به تعبیری فلسفه وجودی حج ابراهیمی رو توی این موارد میتونیم در واقع جستجو کنیم.
نه.
یک تا پرستی.
نه.
در وهله اول که در واقع به حساب همه مسلمان ها در دنیا در واقع یک تا پرستن. مطلب بعدی شناخت یا معرفت که خداوند می‌فرماد یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، که شناخت پیدا کنید. مسئله دیگه وحدت، براءت و منافع للناس. این عرشبت فلسفه وجودی حج. به عبارت دیگه حج رو ما میتونیم تجلی عرشبت و نماد یکتاپرستی. در درون یکتاپرستی چیه؟ نفی مشرکینه، یعنی در واقع توحید. بله. حج نماد پیوستگی است.
بله.
همبستگی است، همگرایی است، یعنی وحدت. یعنی ما یکتاپرستی رو در واقع در درون یکتاپرستی نفی مشرکینه و توحیده.
بله.
در درون عرشبت خدمت شما وحدت که میگیم پیوستگی و همبستگی همگرایی است. حج نماد تعامله، ارتباطات مسلمانان با یک دیگره.
بله.
وقتی میگه لیشهدوا منافع لهم، این منافع مردم در چیه؟ در تعامل.
بله.
در ارتباطات. عرشبت خدمت شما حج نماد شناخت خود از دیگره. این دیگره در واقع مسلمان ها چیه؟ کفارن دیگه. پس براءت اینجا معنا پیدا میکنه. وقتی که ما نماد رو توحید میگیریم و عرشبت خدمت شما، ما در واقع خودمون که داریم میشناسیم، دیگرمون رو هم میشناسیم. دیگرمون چیه؟ کفاره. وقتی که میخوایم با اونا یک فاصله برقرار کنیم، یعنی براءت از اونها.
بسیار خب. حالا از همین نکته که شما روش تاکید کردید، یعنی بحث یک تا برسی که از دلش نفی مشترکین استفاده میشه، فرمودید نماد تعامل مسلمان با یکدیگر هست و خطمون رو با دیگران مشخص میکنه. خب از دلش میشه فلسفه سیاسی حج رو استخراج کرد.
بله.
که ما در حج داریم پیام میدیم به همه دنیا. به مسلمان ها پیام میدیم که باید با هم باشیم. به غیر مسلمان ها میگیم که ما به هر حال در یک جایی از هم جدا هستیم. نمی این معنی که هیچ تعاملی با هم نداریم، چون برای ما با دنیا ارتباط داریم.
دلست.
اما به هر حال ایده های ما، شعار ما، انگیزه ما و هدف ما قطعا متفاوت هست. از همین موضوع ما انشاءالله میخواییم یه فاصله بگیریم، در قسمت بعدی استفاده بکنیم که حضرت عالی در خصوص فلسفه سیاسی حج که کارکردهای بسیار خوبی میتونه داشته باشه، یکی از کارکردهای بسیار خوب حج میتونه باشه، استفاده کنیم و توضیحاتونو بشنویم.
همگام با صدها قافله دل پر می گشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
خوشحالی که به این سفر اومدی. هر روز که از خواب بیدار میشی خدا رو هزار بار شکر میکنی، سجده شکر به جا میاری، احساس میکنی قشنگ ترین هدیه زندگیت بهت داده شده. اینجا آرامش خاصی داره، آرامشی که هیچ وقت نمیتونی برای دیگران توصیفش کنی، آرامشی که بارها توی زندگی دنبالش بودی اما پیداش نمیکردی. هر روز و هر شب و هر لحظه که میگذره توی این سفر آرامش رو بیشتر و بیشتر احساس میکنی.
مسافر قبله.
احکام حجت الاسلام، دکتر ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحثمون در احکام عمومی، امروز مطالبی رو درباره غسل خدمت زائران عزیز بیت الله الحرام عرض خواهیم کرد. غسل از نظر کلی به دو قسمت تقسیم میشه: غسل ترتیبی و غسل ارتماسی. به خاطر دلایل خاصی ما گاهی برامون واجب میشه که غسل بکنیم و گاهی هم غسل‌های مستحبی لازمه که انجام بشه. بعدا انشاءالله به اینها اشاره خواهیم کرد. اما غسل ترتیبی چیست و غسل ارتماسی به چه صورتی انجام میشه؟ در غسل ترتیبی ما به ترتیب اعضای بدن خودمون رو شستشو میدیم بعد از آنی که نیت غسل رو کردیم. بستگی داره که برای چی بخوایم غسل بکنیم. یا وقتی انسان برای جنابت میخواد غسل بکنه، نیت غسل جنابت رو انجام میده. یه وقت بانوان برای حیض یا استحاضه است، غسل خاص خودشون رو میکنن. یه وقت کسی غسل مس میت به گردنش آمده، نیت غسل مس میت رو میکنه. یا اگر کسی برای احرام عمره تمتع میخواد غسل بکنه که مستحبه، نیت غسل مستحبی رو انجام میده که غسل میکنم برای احرام عمره تمتع قربتاً الی الله. در قصد ترتیبی بعد از آنی که نیت رو کردیم، اول سر و گردن خودمون رو شستشو میدیم. زیر دوش حمام قرار گرفتیم، سر و گردن خودمون رو شستشو میدیم. بعد طرف راست بدن، نیمه راست بدن رو از بالا تا پایین شستشو میدیم و بعد هم نیمه چپ بدن از بالا تا پایین شسته میشه. این میشه غسل ترتیبی با نیت انجام میشه. اما نوع دوم غسل، غسل ارتماسیه. در غسل ارتماسی ما بعد از آنی که نیت غسل رو کردیم وارد آب میشیم. یعنی چطور؟ یعنی یک باره میریم وارد آب میشیم، یه حوض آبه، یه استخر آبه و ما میپریم توی آب به نیت غسل. همین که کل بدن ما زیر آب قرار بگیره، ما غسل رو انجام دادیم. یا به تدریج زیر آب میریم، مثل اینکه مثلا یه استخره و شیب ملایمی داره، ما نیت غسل رو انجام دادیم و قدم برمیداریم میریم جلو تا اینکه کم کم میرسیم به جای عمیق و میریم زیر آب و با نیت غسل، غسل ارتماسی انجام میشه. و ممکنه که ما نیت رو قبل از ورود به آب نکنیم، بلکه وارد آب بشیم، همین که کل بدن ما زیر آب قرار گرفت، اون وقت نیت غسلمون رو در همون جا میکنیم و غسل انجام میشه. خب پس تا اینجا دو نوع غسل رو بیان کردیم، غسل ترتیبی و غسل ارتماسی. هر دو شکل رو ما میتونیم در جاهای مختلف انجام بدیم. فقط باید اینو بدونیم که اگر غسل ارتماسی میخواد انجام بشه، باید آب به اندازه جمع باشه که انسان بتونه کل بدن زیر آب قرار بگیره. و این نکته رو هم باید بدونیم که اگر ما روزه هستیم، به علت اینکه در هنگام روزه نمیشه سر رو زیر آب کرد، پس نمیشه غسل ارتماسی رو انجام بدیم.
مسافران قبله سلام. کتابی که در این برنامه معرفی می‌کنیم، سیره معصومین علیهم السلام، تألیف حجت الاسلام محمد حسین واسقی راده. این کتاب 320 صفحه و 8 فصل داره. فصل اول توضیحاتی درباره مفاهیم کلی شامل عصمت، سیره و جایگاه سیره. فصل دوم که درباره سیره عبادی ائمه علیهم السلام. در فصل سوم کتاب سیره معصومین علیهم السلام، آقای محمد حسین واسقی راد سیره تربیتی ائمه رو بررسی کردند. از اونجا که تربیت از خانواده آغاز میشه، در ادامه بحث سیره تربیتی فصل چهارم به سیره خانوادگی میپردازه. بخش بعدی به سیره اقتصادی اختصاص داره. عناوین بعدی کتاب سیره معصومین علیهم السلام هم مبانی اعتقادی، فقه و احکام دین و در نهایت سیره سیاسی. باز عرض می کنم سیره معصومین علیهم السلام تألیف حجت الاسلام جناب آقای محمد حسین واسقی راد و ناشر اون معاونت امور روحانیون حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت. الله
الله. نماز خوندن توی مسجد پیامبر و زیارت ائمه بقی و طواف دور خونه خدا وصف ناشدنیه. هیچ وقت آدم نمیتونه حس و حالش رو برای دیگران بگه. فقط میتونه بگه بهترین سفر زندگیش بوده، بهترین تجربه‌ای بوده که تا حالا داشته، بهترین موقعیتی بوده که برای رسیدن به آرامش نصیبش شده. وقتی روبروی خونه خدا میشینی، نمیتونی اون حس و حالت رو برای دیگران بگی، به خصوص وقتی که حس میکنی بار سنگینی از دنیا از روی دلت برداشته میشه.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری. مسافر قبله.
تاریخ اسلام، حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
قبلا اشاره کردیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از هجرت به مدینه با سه طایفه یهودی مواجه بودن به نام یهودیان بنی قینقاع، بنی نظیر و بنی قریظه. متاسفانه خلق و خوی نجات پرستانه یهود مانع از این بود که اونها علی رغم اطلاع و آگاهی که از رسالت پیامبر اکرم و نبوت اون حضرت داشتن و در تورات و انجیل خبر از نبوت اون حضرت داده شده بود، با این وجود خلق و خوی نجات پرستانه اونها مانع شد به حضرت ایمان بیارن اونها متوقع بودن کسی از بنی اسرائیل این پیامبری رو عهده‌دار بشه، لذا با پیامبر اکرم به مخالفت برخاستن. اولین درگیری اونها با پیامبر اکرم غزوه بنی قینقاع هست در سال دوم بعد از اینکه پیامبر اکرم جنگ بدر رو انجام دادن و پیروز شدند. یهود بنی قینقاع با پیامبر اکرم درگیر شدند. بهانه این درگیری هم تعرضی بود که یکی از یهودیان در بازار یهودیان نسبت به زنی مسلمان انجام داده بود. مردی مسلمان اعتراض کرد و اون یهودی رو به قتل رسوند. یهودیان آمدن و اون مرد مسلمان رو به قتل رسوندن. پیامبر اکرم اعتراض کردن به یهود بنی قینقاع و اونها به جای عذرخواهی شروع کردن به برخورد بی‌ادبانه و شماتت مسلمان‌ها و نهایتاً پیامبر اکرم با محاصره قلعه یهودیان بنی قینقاع بعد از چند روز محاصره اونها رو مجبور کردن که از مدینه هجرت کنن و خارج بشن، در حقیقت اخراجشون کردن. درگیری دیگر در سال چهارم هجری بین پیامبر اکرم و یهودیان بنی نظیر رخ داد. یهودیان بنی نظیر به جای عبرتگیری از سرنوشت یهود بنی قینقاع در جریانی که پیامبر اکرم رفته بودن به کنار قلعه یهود بنی نظیر برای طلب کمک در پرداخت خونبهای بعضی از مشرکان، تصمیم به قتل پیامبر اکرم گرفتن و حضرت نهایتاً اونها رو هم به امر الهی محاصره کردن و بعد از مدتی محاصره مجبور به خروج از مدینه کردند. منتها در اینجا سخت تر گرفتن عرصه رو و شرط کردن که تنها در حد یک بار شتر میتوانند از اموالشون خارج کنند. و درگیری سوم با یهود بنی قریظه بود که در سال پنجم هجری بعد از غزوه احزاب رخ داد، که قبلا اشاره کردیم غزوه احزاب، منتها چون یهود بنی قریظه که داخل مدینه بودن خیانت کردن، ناجوان مردانه با مشرکان هم پیمان شدن که از پشت به مسلمان ها ضربه بزنن، پیامبر اکرم بعد از پیروزی بر احزاب به سراغ بنی قریظه آمدن و به عنوان مجازات مردان جنگی اونها رو اعدام کردن و زنان و کودکان اونها هم اسیر شدن و نهایتاً اخراج شدن از مدینه. و بالاخره درگیری خیبر هست که درگیری است معروف در سال هفتم رخ داده در منطقه خیبر که حدود 200 کیلومتر با مدینه فاصله داره و در اون درگیری هم با رشادت امیرالمؤمنین و قتل مرحب یهودی و همینطور کندن در قلعه قموس از قلعه های خیبر پیروزی و فتح نصیب مسلمان ها شد و به این وسیله پیامبر اکرم بر تمامی یهودیان جزیره العرب غالب شدند.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
خدا کنه که این سفر آسمونی نصیب همه بشه، همه ی اونهایی که برای رفتن به این سرزمین کلی دعا و نذر و نیاز میکنن و آرزوشون دیدن خونه خداست. آرزو میکنیم که این آرزو نصیب همه ی آرزومندا بشه. خدا نگهدار.
بر سر و بر پای دل شد لذت و ملقه شد، مشعله عشق یار سلسله موی دود. نیست مکان و مکان گوشه ای و نغمه ای جز سر بازارش غیر حیاوی دوست. نیست مکان و مکان گوشه ای و نغمه ای جز سر
صبحتون بخیر هموطنان عزیز، شنونده های ارجمند رادیو معارف، شنونده گی برنامه که مسافر قبله بودید با موضوع آداب حج و تکرارش هم امروز ساعت 16:30 پخش میشه. رسیدیم به ساعت 5 و 24 دقیقه و 47 ثانیه شنبه 21 خرداد 1401 11 ذی‌قعده 1443 و زمان پخش برنامه مبانی فقاهت که آخرین برنامه این بخش هست در سه خارج اصول فقه آیت الله مکارم شیرازی. ممنون هستیم که همراه ما بودید در این بخش و یک بار دیگر سال روز ولادت با سعادت امام هشتم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان عاشقان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که به برکت این میلاد ایام خوبی در پیش رومون باشه، خصوصا در این هفته. طلوع آفتاب به افق قم ساعت 5:53 دقیقه هست و من مصطفی اسماعیلی در این بخش در خدمتون بودم، به اتفاق همکاران ارجمندم آقای سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، آقای روح الله مثنوی صدا بردار و آقای شاهرخ نظری هماهنگی پخش، که امیدواریم تلاش ما مورد رضایت خداوند و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه، توفیق داشته باشیم وقت دیگر در خدمت شما حاضر بشیم. با این امید آرزو با شما خداحافظی میکنیم، دعوت میکنیم 30 دقیقه برنامه مبانی فقاهت رو بشنوید. خدایا رو نگهدارتون.
گر جلوه حضرا گر جلوه حضرا هدف یافتی
بر گوهر عشق را
بر گوهر عشق را
صدف یافتی
مبانی فقاهت
که از مکتب والی نجف یافته‌ایم
از مکتب والی نجف یافته‌ایم که از مکتب والی نجف یافته‌ایم که از مکتب والی نجف یافته‌ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث از بقیه روایات بشویم، روایات براعت، اون سند حدیث بعد الناس فی ساعت ما لم یعلمو چند نفر از آیون از اوالی لعالی و از مستدرک ذکر کردن در مستدرک الوسائل جلد 18 صفحه 20 مال جدید، و اما مال قدیم جلد 3 صفحه 218 است، باب 12 از ابواب مقدمات حدوده. و از خود اوالی لعالی هم در خود اوالی لعالی هم جلد اول هست صفحه 424 قوال لعالی یا اوالی لعالی جلد 1 صفحه 424 حدیث البته مرسله است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. خب بریم سراغ بقیه احادیثی که در باب براعت است. تا به حال چند حدیث نقل کردیم؟ حدیث پنجم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیو، مرحوم صاحب وسائل در جلد 18 در ابواب صفات القاضی حدیث 60 باب 12 عبارت این است: محمد ابن علی ابن الحسین صدوق، یعنی قال قال صادق علیه السلام، هیچ سندی نداره. کل شیء مطلق حتی یرد فیه.